الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تقرب أمري إلى الله إن الله مسير بالعباد الكلام وما يتألف منه بحث از کردم خدمت عزیزان که بحث تویوتی رو در خدمت دوستان هستیم و از ابتدای تویوتی تا ابتدای باب الفائض رو اگر عمری اجازه بده و توفیقی باشه با امید خداوند بحث خواهیم کرد. نکاتی رو هم که در جلسه اول معمولا عرض میکنیم اونها رو هم فاکتور میگیریم دیگه عرض نمیکنیم. از کردم قانونی دوستان در بحث سویتی دو خدمت چون هستیم اونجا دیگه مطرح کردیم به نظر ضرورتی نداره تکرارش. چند نکته رو محضر شما عرض میکنم که از باب ورود به بحث وارد میشیم تا به امید خدا برسیم به ترتب و بحث رو آغاز بکنیم. نکته اول این که دوستان میدانند برای یادگیری یک علم در ابتدای اون طبیعتاً فراگیری قواعد اون زبان ضروری به نظر میرسه. زبان عرب هم محضر شما عرض بکنم که مشتمل بر علومی که طبیعتاً بار دوستان شنیدن که اصطلاحاً به این علوم اطلاق میشه علوم العربیه. علوم العربیه علومی است که پیرامون زبان عرب از جهات مختلف و موضوعات مختلف بحث میکنه. علوم العربیه به بیانی 14 علم رو شامل میشه و به بیانی بگیم 12 علم. اختلاف محتوایی نیست و اختلاف در تقسیم محضر شما عرض میکنم نامه خیلی اختلاف 12 و 14 در محتوانی سوشن میشه برای دوستان. علومی مثل صرف، نحو، لغت که اینها از مهمترین علومی هستن که در علوم العربیه بحث میشه، همچنین اشتقاق، کتابت، معانی، بیان و بدیع که این سه مورد رو گاهی در یک عنوان به نام علم بلاغت مطرح می کنن. اختلاف اون 12 و 14 هم به همین دلیله. علم قرائت، علم تجوید، شعر، انشاء، امثال و تاریخ ادب. اون مواردی که دوستان در روال طبیعی حوزه علمیه یا خوانده اند یا می خوانند علومی است که عبارت باشه از صرف و نحو و معانی و بیان. یه کمی هم دوستان شاید تجوید بخونم این لابلا دیگه. از میان اینها صرف و نحو از اهم موارد علوم العربیه محسوب میشه، چون اون شاکله اصلی هر زبان اگر نسبت به زبانهای دیگر هم با این سرایت بدیم به تعبیری صرف و نحو اون زبان دیگه، قواعدی که مربوط به یک زبان هست چه از جهت صرفی و چه از جهت نحوی. دوستان فرق میان صرف و نحو رو هم آشنایی دارن دیگه، شاید موضوع این دو علم تا حدودی یکی باشه. مثلا کلمه هم موضوع علم صرف است و هم موضوع علم نحو، اما تفاوتشون چیه؟ ما در علم صرف از کلمه بحث میکنیم، اما از چیه کلمه؟ احسنتون، به تعبیری از شخصیت حقیقی کلمه بحث میکنیم، اما در علم نحو از شخصیت حقوقی کلمه، یعنی چیستی این کلمه در میان کلمات دیگر به نسبت به کلمات دیگر که موقعیتی داره ما بحث میکنیم. این هم از این نکته. نکته بعدی، وقتی انسان وارد یک علمی محضر شما عرض میکنم میخواد بشه، میگن هر علمی یک مدخلی داره. مدخل علم رو باز دوستان شنیدن، نه عمدتاً یادآوری. اصطلاحاً مدخل علم رو تعبیر به چی میکنن آقایون؟ بله، رؤوس ثمانیه. درسته؟ حتما شنیدید دیگه، رؤوس ثمانیه. رؤوس ثمانیه در هر علمی عبارت هست از تعریف اون علم که ما در علم نحو این تعریف رو قبلا مطرح کردیم. یعنی در مواد نحوی دوستان قبلا بحث تعریف رو گذروندن، اینجا خیلی معطل این بیان نخواهیم شد. بحث موضوع علم خاصی است که ما پیرامونش بحث میکنیم. ما تعریف رو اگر هر مطرح میکنیم، علتش اینه تا یک احاطه کلی نسبت به مسائل اون علم، قضایای علمی اون علم پیدا بکنیم. موضوع علم رو اگر مطرح میکنیم، علتش اینه تا آشنایی و بصیرت بیشتری داشته باشیم نسبت به اینکه بدانیم محور چرخش قضایا در اون علم چه محوری، فایده و غرض علم. البته میان فایده و غرض گاهن تفاوت مطرح میکنن و نظر نداریم به اون تفاوت. فایده و غرض اون علم، اگر فایده علم و غرض علم روشن باشه، غالبا اثرش اینه که انسان تلاشش مفیده، یعنی تلاش عبث نمیکنه. یه کار نمیکنه که یا از اون غرض نهایی دورش بکنه یا نه اثری نداشته باشه در نزدیک شدن به اون غرض. خب اینا تلاش های عبث دیگه. بعضی ها یک ساعت مطالعه میکنن چند ساعت فایده میبرن، اما بالعکس بعضی ها چند ساعت مطالعه میکنن اما به اندازه یک ساعت مطالعه فایده نمیبرن. وقتی با فایده و غرض علم، یکی از اثراتش اینه دیگه، آشنا باشه انسان تلاش عبث نمیکنه. واضع علم خودش اهمیت داره، یکی از رؤوس ثمانیه واضع علمه. وقتی ما بدانیم واضع علم نحو شخص شخیص حضرت علی علیه السلام بوده، این طبیعتاً شاید در انگیزه ما و نکات مربوط مؤثر باشه. بعدی مرحله و جایگاه علمه، یعنی جایگاه یک علم رو نسبت به علوم دیگر، سلسله مراتب در سلسله مراتب علوم ببینیم. خود این بحثی است معمولا در علم منطق مطرح میشه. ابواب و مباحث علمی، تقسیمات کلی نسبت به علم انسان داشته باشه. خب ما از این موارد، یکی از مواردم اهمیت علمه، چون اینو من نمیدونم مفصل‌تر بخوام وارد بشم و اشاره بکنم، محضر شما عرض میکنم دیگه الان چاره نکردم بیشم. این عمده این موارد رو دوستان قبلا داشتن، چون ما آغاز علم نحومون نیست، آغاز کتاب سیوطی رو هستیم محضر دوستان، لذا وارد نمیشیم. اگر اول صمدیه بود ما اینها رو مفصل‌تر وارد میشدیم و بیشتر توضیح میدادیم برای دوستان، نیازی نیست الان بخوایم عرض بکنیم. من فقط یکی دو موردش رو یه مقدار با چند جمله بیشتر عرض میکنم تا با امید خدا وارد بحث بشیم. اولا اهمیت علم نحو. اهمیت علم نحو رو با بیان این چند جمله من سعیم بر اینه که برای دوستان منتقل بشه. نکته اول این که ما استفاده کنیم از عبارت
یکی از علما،
دوستان نمیدونم کتاب مراح الارواح رو در موارد صرفی دارن یا دیدن یا نه، کتاب بدی نیست، البته در فضای استدلالات امروزی و مباحث امروزی شاید کمتر به کار بیاد، اما کتاب خوبیه، کتاب موجز و قابل استفاده. جناب علی ابن احمد ابن مسعود در این کتاب اینگونه مطرح میکنه که اعلم ان الصرف ام العلوم و النحو ابوها، تا ادامه عبارت و یقرا فی الدرایات داروها و یقرا فی الروایات عاروها. حالا مهم از بیانی که ایشون داره همون فقره اول است. میدونید معمولا وقتی که تعبیر به ام یا اب میشه چی مراده؟ چی رو تعبیر به ام یا اب میکنن؟ بله، ارکان و اساس رو معمولا تعبیر به ام و اب میکنن. ایشون میگه صرف مادر علوم که مراد از العلوم علوم العربیه است و نحو هم پدر علوم عربیه است. از انسان باید این دو مورد رو اهمیت بده و توجه بکنه. یقوا فی درایات داروها، درایه علم عقلی رو میگن، علوم عقلی، و روایت مراد علوم نقلی که محضر شما عرض بکنم که در علوم عقلی کسی که دارای این علوم باشه قوی میشه و کسی که عاری از این علوم باشه در علوم نقلی به گمراهی میره. یقوا نکته دیگری که در ذیل این بحث اشاره میکنم خدمت عزیزان، اون روایت و مقبوله عمر ابن حنظله معروفه است که شاید دوستان شنیده باشن از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن برای فقیه 13 امر معتبره، شرطه، کسی که بخواد فقاهت داشته باشه باید این 13 مورد رو در خودش جمع ببینه. می فرمان اون رو من کان منکم قدرا با حدیثنا، تا اینجایی که حضرت اینگونه مطرح میکنن، ثم قال الامر الثامن من الامور الثلاثه عشر، امر هشتم از امور 13 گانه. حضرت میفرمایند العلم باللغه و النحو و الصرف و کیفیت الاستدلال، علم صرف و نحو، علم باللغه، این علومی که عرض کردم از اهم موارد است. حضرت در موضع و مورد هشتم به عنوان امور 13 گانه‌ای که فقیه در شرط و معتبر مطرح میکنه که این روایت رو دوستان اگر نیاز دونستن میتونن در مقدمه کتاب شریف ذکرا از مرحوم شهید اول نگاه بکنن، که البته ما از بعضی از عزیزان دیگه، من این کتاب رو ندارم، از بعضی از عزیزان دیگه نقل کردیم. مرحوم مدرس هم در حواشی خودش اشاره به این روایت شریف داره که حتی در ادامه این روایت به این تکن انسان میتونه استدلال بکنه. حضرت میفرمان فإن معرفتها بدون ذالک محال، ضمیر معرفتها به احکام برمیگرده، اون یه احکام اونای قبلش داره، معرفت احکام ما بدون این مواردی که مطرح شد محال است. بده خب طبیعتا ما که اومدیم تو حوزه هیچ انگیزه نیست، حتی حفظ رو اشارتا خوندیم دیگه، حفظ هم حفظ حقیقیه، ما هیچ انگیزه طبیعتا نداریم جز معرفت الاحکام دیگه به معنای عام خودش. طبیعتا خب باید این موارد رو انسان پیگیر باشه. نکته بعدی که عرض بکنم به عنوان آخرین نکته قبل از ورود به بحث، اهداف آموزشی علم نحو و بالخصوص این کتابه. اینو من در بحث قبلی هم خدمت عزیزان بودیم، اونجا هم اشاره کردیم، اینجا هم مختصرا اشاره میکنیم و رد میشیم. اهداف آموزشی که دوستان در همون عنوان فائده و غرض هم میتونن جا بدن دیگه. ما دو تا غرض عمده داریم حالا بالخصوص در خواندن این کتاب. اولا آشنایی عمیق‌تر و مبسوط‌تر با قواعد زبان عرب و نظراتی که پیرامونش وجود داره. یه آشنایی کلی دوستان در سال اول پیدا کردن، در این کتاب میخواییم آشنایی رو یه مقدار عمیق‌تر کنیم با نظرات پیرامون قضایای نحوی هم بیشتر آشنا بشیم. این یکی از مهمترین انگیزه هایی که ما طبیعتاً از این کتاب انتظار داریم. دومین مورد که اهمیتش کمتر از مورد اول نیست اگر بیشتر نباشه، فهم عبارات عربی و به تعبیر رساتر فهم عمیق عبارات عربی، قدرت و توان استفاده از متون موجود. فهمت پیرامون این نکته بحثه دیگه، دوستان میدونن من نمیخوام وارد نظرات بشم، بحضر شما عرض میکنم، ولی فل جمله اون چیزی که به ذهن میزنه با توجه به متون موجود و فضای حاکم موجود در امارات که انسان برای استفاده منابع داره، حداقل در یک حد قدر متیقنی انسان باید بتوانه مسلط باشه بر متون و عبارات. گاهی انسان قواعد رو کاملا مسلط، اینو در قبل هم عرض کردم خدمت شما، سیوطی رو میخونه، حتی خود سیوطی 20 هم میگیره و انسان پرتلاشی هم هست، وقتی انسان ظواهر رو نگاه میکنه خیلی هم تلاش میکنه، اما بعد از اینکه سیوطی رو خون، مغنی رو خون و گذشت، یه متن عرض به خدمت شما عربی انسان به او ارائه میده و حواشی که خود پیرامون مباحث علمی در حوزه وجود داره ارائه میده، با دقت و وقت گذاشتن خیلی نمیتونه استفاده بکنه. این علتش اینه که وقت خودش و تلاش خودش رو در جمع القواعد صرف کرده. ما این که عرض میکنیم، وارد نشدم با نکاتی که اون جلسه عرض کردم، عرض میکنیم در کنار تعلم مباحث ادبی مراجعه و حواشی رو ضروری نمیبینیم بلکه گاهی مضره. علتش همینه، فارسی که عرض کردیم سم مهلکه، عربی هم چند نکته باید جمع بشه. مهمترینش اینه که عادت نشه برای انسان تا یک عبارت رو میبینه دچار مشکل هست، حالا چه از جهت عبارت به حاشیه مستقیم مراجعه کنه، چه از جهت مطلب به متون از ادبی بخواد مراجعه بکنه. در حین مطالعه 4-5 تا حاشیه دور کتابش رو گرفته باشه، میزه گرد حاشیه تشکیل بده، به مشکلی که برخورد دائم سر بکشه به این حواشی. خب چون بعضی ها واقعا در ذهنشون اینه که این رو قدرت بر مطالعه میدونن، در حالی که اینگونه نیست. در مباحث ادبی یکی از نکات مهم اینه که انسان بتوانه اون چیزهایی که مربوط به فهم عبارت میشه با دقت کردن حلاجی عبارت حلش بکنه، کتاب دسته اینه دار مطالعه بکنه. خب این هم به عنوان نکته ششم. لذا ما طبیعتا سعیمون بر اینه دیگه، در این کتاب اینه دار هم معطل عبارت باید بشیم، عباراتش با حدودی قابل تأمل است، خواهن هم ممکنه خیلی فواهد علمی اونچنانی برای مطلب مترتب نباشه، اما خب عبارت شاید معطل مون بکنه. دوستان با ذکر یک طلبات من آماده کنن برای شروع بحث. کلامنا لفظ مفید کستقم وسم و فعل ثم حرف الکلم. خب خود سر رو دیگه وارد نمیشیم چون هم ایام گذشته است محضر شما عرض بکنم طبیعتاً چند جلسه از ما وقت میگن اگر بخوام چون بار دارم که بشین نمیشم ترجمه بکنیم بعد بشین بخوام به ترجمه وطنده بکنیم دوستان خب برنامه خودشون ترجمه میکنم خیلی مشکلی نیست خواهیم وارد بشیم نکات عددی عرض کنیم خب نکات عددی هم ما رو معطل میکنم خیلی مواردش جایگاهش نیست نگاه ما اصلا خیلی معمولا بحث میکنیم وارد خطبه نمیشیم واحده کلمتون و قولو هم و کلمتون بها کلامون قد یعم. این دو بیت از ابیات جناب ابن مالک شامل تعریف کلام حضرت جناب سیوطی تعریف کلمه رو هم مطرح می کنن. بیان اقسام کلمه در کلم تعریف کلمه رو هم ایشون از مطرح خواهند کرد که از کتاب تفسیر خود جناب مصنف هست و چند نکته پیرامون اینها. لذا ما کلمه و کلام رو به عنوان دو موضوع علم نحو در ابتدای این کتاب اولا میخواییم تعریف کنیم بعد اقسام کلمه رو عرض بکنیم و نکات پیرامونش رو مطرح بکنیم. ما دو سه جلسه در طبیعتا تعریف این دو مورد وقتمون گرفته خواهد شد. مطلب اول تعریف کلام. ایشون از کلام شروع میکنن چون در متن الفی کلام وجود داره. میفرماین الکلامو لفظون مفیدون کستقیم. الکلامو لفظون مفیدون کستقیم. این به ذاتی هم مثلا داشته باشیم بذارم دیگه کامل بحث بکنم. در چهار عنوان بحث مطرح میشه. عنوان اول پیرامون کلمه لفظ، عنوان دوم پیرامون کلمه مفیدون، سوم پیرامون کلمه کستقیم و در انتها کلمه لذاته. خب وارد اولین تعریف شدیم دیگه. اینجا باز از جهتی باید این مقدار معطل بشیم. دوستان هم در سویسی دو نکاتی که اونجا در ذیل تعریف فاعل اشاره کردیم میطلبیدن که این مقدار بیشتر توضیح داده بشه، خصوصا از یک جهتی که حالا من اشاره خواهم کرد. تعریف رو دوستان می‌دارن تعریف جامع چه تعریفی است؟ کمک کنن چون مثلا یادآوریه دیگه. احسن خودی‌ها رو داخل بکنه، غیر خودی‌ها رو چیکار کنه؟ خارج کنه. جامع افراد باشند، تمام مصادیق معرق رو شامل بشه، مانع اغیار بشه. اون مصادیقی که در ذیل معرق قرار نمیگیره خارج بکنه. اگر تعریف این کار رو انجام بده تعریف محضر شما عرض بکنم که کاملی است. برای نیل به این مقصود محضر شما عرض بکنم که تعاریف از جنس و فصل تشکیل میشن به معنای دقیق منطقی خودشون و البته معنای بگیم مثلا مباحث علمی غیر منطقی عامیانه در مباحث غیر منطق. تعریف از یک جنس و یک یا چند فصل تشکیل میشه. کار جنس چیه؟ در مرحله اول میخواییم عرض کنیم کار جنس چیه. اون ابهامی که دوستان اونتن در جلسه قبل داشتن رو همین بود دیگه. جنس چه کار میکنه؟ افراد را وارد میکنه. این معمولا در اذهان همینه، یعنی معمولا چیزی که مطرح میکنن همینه. حتی علت هم داره. میگن جنس حیث ادخالی دارد، جهت ادخالی داره، مدخل است. اما چیزی که ما عرض میکنیم اینه جنس با توجه به طبیعتی که داره هم مدخل است و هم مخرج. هم حیث ادخالی، جهت ادخالی داره و هم حیث و جهت اخراجی داره. اونو دقت کنم، تعریف کلام نیاز داریم به این نکته. مثلا وقتی که میگیم انسان حیوان است، حیوان رو به عنوان جنس تعریف چی میاریم؟ انسان میاریم. انسان حیوان است، خب خیلی روشنه دیگه. حیوان است یعنی که، یعنی اولا یکی از مفاهیم حیوانات، یعنی حیوانات رو میگیم داخل تعریف میکنیم، اهم از انسان، بقر، شاه، پرندگان، چرندگان، اینا داخل میشن دیگه. اما به طبیعت خودش جنس اخراج هم میکنه دیگه، درسته؟ وقتی که میگیم انسان حیوان است یعنی چه؟ یعنی گیاه نیست، یعنی جماد نیست، گیاه نیست، جماد نیست. البته اون که ما عرض کردیم اینا فهمده باشید، عرض کردیم طبیعت جنس اینه، لیکن با توجه به نظر ناظر، حالا اون کسی که تعریف میکنه و نکاتی که پیرامون وجود داره که حالا با بشارا خواهد شده اگه بشون دقت کنم جمع میکنیم بحث رو، معمولا در بیان جنس جهت ادخالش مد نظره. خب دقت کنید، میگیم مد نظر چیه؟ جهت ادخال، اون چیزی که توجه التفاتی بهش میشه و التفات مبسوط به اون صورت میپذیره ادخال. معمولا به مخرج بودن جنس التفات نیست، اجمالا توجه دار انسان وقتی میگه حیوان خب جماد نیست، اما توجه التفاتی خیلی به او نیست در تعریف. جهتش چیه؟ اینا جهتش وقتی روشن بشه، حرفایی که حالا بعد از حواشی عبارت دارن که دوستان ما منتقل کردن که هر کردیم خب این حرفا درسته، خب بیانش رو ما قبول نداریم، اونا حل میشه. جهت این که معمولا توجه به جهت ادخال و مدخل بودن جنسه چیه؟ بله؟ چون فصول بعدی میخواد بیاد چکار کنه، همین واضح تر، اما چه واضح تره؟ چون توجهش بیشتره، بیشتر واضح تر مینماد دیگه، درسته؟ اما چرا؟ چرایی این مطلب مهمه؟ دقیق کنید، ما وقتی جنس رو مطرح میکنیم در مرحله بعد میخواییم چکار کنیم؟ با فصول میخواییم چکار کنیم؟ میخواییم بگیم چیزایی که هست بعضی هاش نباید باشه، درسته؟ پس میاد کار این کار میکنم، یعنی الان دیگه عرض کردیم پس کارش اخراج غیره، لذا باید با جنس گفته باشیم چیا داخل شد که با فصول چکار کنیم، از این مجموعی که داخل شد غیر خودی رو چکار کنیم خارج کنیم. چون فصول میان میخواد اخراج بکنن، اونایی که داخل میشه به روشنی باید مطرح بشه، روشن شده باشه. جهت این که ما به حیث ادخال و جهت ادخال جنس توجه بیشتری داریم اینه، فصول میان کار اخراج رو میکنن. خب اخراج چی؟ اگه ما نداریم چی داخل شده چی رو خارج کنیم، درسته؟ شما در تعریف فاعل خوندید دیگه، فاعل گفت در تعریف فاعل گفتید المسند الیه فعلان تام، خب گفتید المسند الیه تعریف چیه؟ جنس چیه؟ تعریف ما. خب با المسند الیه اگر ما نگیم، توجه پیدا نکنیم که فاعل داخل میشه، نائب فاعل داخل میشه، مبتدا داخل میشود، منسوخ نواسخ داخل میشن اونایی که مبتدا الیه هم، خب اینا را اگه توجه نکنیم که داخل میشود، خب یکی یکی اینا رو میخوایم خارج کنیم، بعد دیگه طبیعتا به مشکل برخواهیم خورد. و الا عرض کردم جیل اگر این نقطه پیرامونش نباشه، هم حیث ادخالی داره و هم حیث اخراجی داره.
با توجه به این نکته ای که عرض کردیم حالا تو عبارت وارد میشیم. ایشون میگه کلامونا لفظون، علی کلامون لفظون، لفظ جنس تعریفه. بعد جنس تعریف رو از چی بیان میکنه؟ میگه با این جنس اینا خارج میشه. این نکته ای که داریم به عنوان این نکته خارجی عرض میکنیم، توجه کنم دوستان تو عبارت هم به درد میخوره. اینا خارج میشه، این موارد خارج میشدن که خواهیم رسید به امین خداوند. بعد بعضی آمدن گفتن که خب جنس که جهت ادخالی داره، چرایشون گفته خارج میشن. قد چی پاسخ دارن؟ با این عرض ما ببینید پاسخ این عزیزان رو میپسندید یا نه؟ در اونجا عرض خواهیم کنن رو پاسخشون رو که رابطه بین جنس و فصل اگر عامین مطلق باشه حیث ادخالی داره، اگر عامین من وجه باشد بفرمان عزیزان هم حیث ادخالی داره، مثلا حالا حیث اخراجی داره دیگه، حیث ادخالی که همیشه داره، حیث اخراجی هم داره. اونجا بذارید من بیشتر معطل بشم و این نکته رو اونجا تکمیلش بکنم. پس اونجا که ما عرض کردیم خدمت عزیزان جنس تعریف مدخل و مخرج است، اگر ما بیشتر توجه میکنیم به این که مدخله، چون مسابقه که خارج میشه که روشنه، کاری هم تو تعریف بهش نداریم دیگه. وقتی که میگیم کلام لفظه یعنی غیر لفظ، بله نی کاری بهش نداریم دیگه. مهمه که میگیم لفظ گفتیم چیا رو شامل شد که با قیود بعدی اونایی که شامل شده غیر خودیات خارج کنیم، اونا توجه میخواد این دیگه. به این خاطر که ما به جهت ادخال جنس توجه بیشتری داریم. لفظ جنس تعریفه، اصلا دیگه عرض کردم اصلا حیث اخراجی داره، اصلا بعضی از فتون قیود توضیحی هستن که با زرده خودش برای دوستان مطرح شده، برای توضیح بیشتر مطلب میاد. یعنی ما انگیزمون این نبود که این مطلب رو به طور جامع و کامل بخوایم بحث بکنیم. جنس تعریف ما لفظ هست. لفظ تعریف بخواد بشه برای دوستان میگن صوتون معتمدون على مقطع الفم. لفظ صوتون معتمدون على مقطع الفم. چون تو نداریم لفظ چیه، نمیدونیم چیا در زیر تعریف قرار میگیره دیگه، درسته؟ باید دقیق تعریف کنیم لفظ صوتی که معتمد است على مقطع الفم یا على مخرج الفم به تعبیر بعضی از عزیزان. خب صوت چیه؟ صوت باز جنس تعریف چیه؟ لفظ دیگه. دوستان بفرمان صوت چیه؟ بله؟ آنچه از دهان خارج شود. اینی که الان میشنوید صوت نیست؟ بله؟ این از دهان خارج نشد دیگه. احسن عرب هر آواز و صدایی رو صوت می نامه، هر آواز و صدا رو، چه صدایی که از قرع قارع بر مغروع به دست میاد، مثل همین چیزی که الان شما شنیدید، چون مغروع وقتی من میکوبم از کوبیدن کوبیده شده بر اون چیزی که میپذیره این حالت رو، مقاومتی که این شیء در برابر کوبیدن قلم داره ایجاد چی میکنه؟ صدا میکنه. عرب به این میگه صوت. و چه از جدا کردن جدا کننده از جدا کننده باشه، شما پارچه رو دستون میگیرید با یه قیچی میبرید، درسته؟ ایجاد صدا میکنه یا نه؟ اونم صوت. صدایی که الان از دهان من خارج میشه اینا صوت. صدایی که از آب روان ایجاد میشه صوت. همه اینها رو شامل میشه. اما اینا لفظ نیست. کدام صوت لفظه؟ بله؟ معتمد باشد بر مقطع فم. البته تو عبارت ما تو بعضی از نسخ کلمه فم نداریم، حالا آیا اثر داره نداره بحث شلوغ میشه. حالا عرض کنم تعریف و عرض میکنم اونجا اگر خاطر اون بود، حالا فهم باشه یا نباشه اثری داره یا نداره اونجا عرض میکنم.
خاطرمون باشه و فراموش نکنم.
این صوت و این صدا اگر از دهان خارج شود اولا و در یکی از مخارج حروف دهان اعتماد و تکیه بکند، ثانیا به چنین چیزی میگن چی؟ لفظ. الان من صدای ممکنه از دهانم خارج بکنم اما معتمد بر بله مخارج حروف نباشه، به اون لفظ نمیگم. باید معتمد باشه بر مخارج حروف که البته چیز قرار دادی تو زبانهای مختلف روشن میگه. پس لفظ صوتی که از دهان خارج بشه و تکیه بکند بر یکی از مخارج حروف، این از این نکته بعدی. لفظ دوستان میدانن بر دو قسمه، یا لفظ مستعمل است یا لفظ مهمل. این هم که روشن، لفظ مستعمل یا لفظ موضوع در بیان بعضی از عزیزان این لفظی که دارای معنا باشه، به خلاف لفظی که خود دارای معنا نیست، مثل همون زد و دیزی که آقایون مثال میزنن. نکته بعدی، لفظ جنس تعریفه. به وسیله این جنس، اناد بفرمان عزیزان، به وسیله این جنس هر اون چه که لفظش داخل در تعریف میشه حیث ادخال. مثل چیا؟ بله؟ مثل الفاظ مفرده. الفاظ مفرده و دوستان اشاره میکنن درست هم هست، اعم از این که الفاظ مستعمل باشن یا مهمل باشن، مفرد باشن یا مرکب باشن، زید باشی یا غلام زیدن باشی یا جا زیدن باشه، مرکب هم مرکب ناقص باشد یا مرکب تام باشد، مرکب ناقص هم به انها خودش مرکب اضافی باشد، اسنادی باشد، مرجی باشن، اسنادی هم حالا به یک معنایی تام و مفید باشد یا نباشد. همه این موارد که لفظاً داخل تعریف میشه، که البته از بین اینها ما باید چی رو در آخر باقی بگذاریم؟ چیزی که نامش کلامه. حالا آخر روشن خواهد شد به چی میگیم کلام دیگه. ثانیان میفرمان هر آنچه که لفظ نیست خارج میشه، هر آنچه که لفظ نیست خارج میشه. مثل سیاه، مثل اصواتی که صوت هست اما معتمد بر مخرج فم نیستن. این صدایی که من عرض کردم این لفظ نیست، اینا خارج میشه، این روشنه. بیشتر چیزی که ایشون علاقت داره اینه دوال اربعه، دوال اربعه خارجی میشن. دوال اربعه چیان؟ بله؟ خطوط، خطها، اشارات. میگن در یک حتی الان هم همین گونه است، گاهی معانی داره اما توی فضایی که حالا مثلا کمتر از شاید خط و سخن و اینها استفاده می شده، اشاره به ابرو، به لب و امثال اینها یعنی معانی خاصی داشته. و الان هم استفاده می شه گاهی اشارات معانی دارن دیگه، کسی می کسی اشاره خاصی بکنه. نصب، نصب مثل علائم راهنمایی و رانندگی. عقود میگن هر کدام از بنده های انگوش دلالت بر یک عدد خاصی میکرده، مفهومی داشته به لخنه دیگه. اما اینا لفظ بله صوت معتمد علی مقطع الفم نیستن،
حلال هم نیستن در نتیجه خارج میشن. تتمه این نکته که همون بحث جنس دریف است، من اینجا فضاش باید عرض کنم و تنامه این نکته بعد به عنوان نکته پنجم دوهرم بیاداش کردیم به امید خدا من در جلسه آینده. ما دیگه 8 دقیقه باید کلاس رو تعطیل کنیم چون 4 هم کلاس داریم تا برسیم به اونجا، اینا زمان میبره. سعیمون برای این که از اون بر حتی امکان اول ساعت بحث شروع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.